بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 19 سطر 15 هم. و کون هازا تسلسلن این کانت هازه الاجزاء المترتبت و خارجیتن ظاهرون. گفتیم اگر وجود جزء ماهیت باشد، یعنی وجود هر ماهیتی جزء همون ماهیت باشه، لازم میاد که ماهیت مرکب باشد از اجزای بی نهایت، چون اجزای بی نهایت هم بالاخره معلوم شد همشون ماهیتند، چون اجزای بی نهایت وجود داشتیم، اجزای بی نهایت ماهیت داشتیم، هر دو رو داشتیم. وقت وجود رو گفتیم که علم به یکیش کافیه برای ما، چون همشون سنخ همند، با همون یک علم و همه رو می دانیم. اما ماهیات رو گفتیم هر کدومشون جدا باید معلوم بشن، و چون تعدادشون بی نهایته معلوم شدنشون تقریبا محاله، یعنی نه تقریبا، که واقعا محاله. پس دو جور جز درست کردیم برای ماهیت، یکی وجود، یکی هم ماهیت های ریزتر. بعد در وجود اشکال نکردیم و نگفتیم که دانستن این همه وجود ممکن نیست، چون دیدیم یه دونه از این وجود ها دانسته بشن کافیست، بقیه هم دانسته میشن، چون همه دست از سنخ همه. اما در ماهیت اشکال کردیم، گفتیم دانستن این همه ماهیات بی نهایت ممکن نیست. حالا الان داریم بحث میکنیم در این مسئله که چطوری این اجزا وجود دارند، چطور اجزای بی نهایت چه حالا از سنخ وجود چه از سنخ ماهیت وجود دارند. آیا نمیشه بگید که ما یک جز، دو جز داریم، ده جز داریم، اینا بالقوه میتونن متعدد بشن، نه بالفعل؟ بالقوه متعددن، بالفعل همین دهتان، همین ستان، همین پنجتان، هرچی. آیا نمیتونیم اینو بگیم که تسلسل یعنی بی نهایت جز رو در درون یک ماهیت نبریم، بگیم در درون ماهیت اجزای محدوده است و این اجزای محدوده میتوانن نامحدود بشوند؟ خب حالا میتوانن نامحدود بشوند، هر چقدر که ما الان هر جزی که ما الان داریم باید بدونیم. الان اجزای ده تا جز داریم، ده تا جزشون میدونیم، دو تا جز داریم، دو تا جزشون میدونیم، ماهیت معلوم میشه. هر گاه هم اجزای دیگه پدید آمد بر اثر تقسیم، اون اجزای دیگر هم میگیم، یاد میگیریم، ماهیت معلوم میشه. حالا چقدر اجزا حاصل میشود، چند تا اجزا حاصل میشه؟ میگیم که چون این اجزا اجزای واقعی نیستند، اجزای بالقوه‌اند و با تقسیم ما آشکار میشند. تا هر وقت من تقسیم کنم این ماهیت تقسیم میشه. من چقدر تقسیم میکنم؟ هر چقدر حوصله دارم. بالاخره تا بی نهایت این تقسیم نمیکنم. خیلی هم پر حوصله باشم هزار تا قسم برش درست میکنم. خب هزار قسمو میرم یاد میگیرم، با یاد گرفتن این هزار قسم ماهیت معلوم میشه. پس مشکل حله. اگر اجزا بالقوه باشند و با تقسیم من حاصل بشند، مشکل حله. اصلا ما مشکلی نداریم، چون اجزای محدودی داریم، اون اجزای محدود رو یاد میگیریم، عالم میشیم، به توسط علم به اون اجزا علم به خود ماهیت پیدا میکنیم. در صورتی مشکل هست که اجزا نامحدود باشند. اگه اجزا محدود باشن اشکالی نیست، شما اضافه هم کنید به این اجزای محدوده، بازم چقدر اضافه میکنید؟ به مقداری اضافه میکنید که اونم باز محدوده، پس مشکلی تولید نمیشه. اما اگه اجزا بالفعل باشن، دیگه دست من نیست که کمش کنم یا زیاد کنم. وقتی بی‌نهایت شد بی‌نهایته، وقتی یاد گرفتنش و عالم شدنش هم ممکن نیست. پس حالا ما باید ثابت کنیم، ما که داریم ادعای میکنیم که جزء بودن وجود للماهیت ایراد داره، باید ثابت کنیم که این جزء بودن مستلزم وجود اجزاء بالفعل بی‌نهایت تا ایراد درست بشه. ولی اگه اجزا اجزای بالقوه باشه که ایرادی نیست. لذا الان وارد این بحث میشیم که اجزا رو بالفعلش کنیم، یعنی بگیم در اختیار ما نیستند، بدون اختیار ما حاصلند. اگه به اختیار ما بودن، خب من به اندازه قدرت هم میتونستم ایجادشون کنم، هیچ وقت به بی‌نهایت نمیرسید. اما چون در اختیار ما نیستند، کاری به قدرت من و حوصله من ندارن، اونا خودشون هستن. وقت قرار شد که بی نهایت هم باشن و لازمه بی نهایت اجزا داشته باشن، پس توجه کنیم مهم اینه که ثابت کنیم این اجزا بالفعل هستند. یا به تعبیری دیگه این اجزا اجزا هستند، اینو باید اثبات کنیم. ایشون دو تا فرض مطرح میکنه، یعنی دو تا بحث میکنه. یکی در فرضی که این اجزا خارجی باشند، یکی در فرضی که این اجزا اجزای ذهنی و تحلیلی باشند که من بخوام بسازمشون، من بخوام تحلیلشون کنم. در صورتی که اجزا خارجی باشند که اختیار من نیست، اینا هستن. اجزای خارجی چی هن؟ اجزای تحلیلی چی هن؟ اول من توضیح بدم بعد وارد بحث بشم. اجزای خارجی عبارتن از مد و صورت، غیر از این ما اجزای خارجی نداریم. اجزای دیگه هم داریم به نام اجزای مقداری، چون اصلا به ما ربطی نداره. اجزای مقداری در هر جسمی میاد، مثلا خط شما میتونید در هر جسمی یا در هر مقداری میاد، احتیاج به جسم هم نداره. خط رو میتونید تقسیم کنید به اجزای، این اجزا میشن اجزای مقداری. این اجزای مقداری هر جزئی با جزئی دیگه در حقیقت مساویه، همه اجزا با کل در حقیقت مساویان، ولی در اندازه فرق داره. در اندازه ممکنه اجزا فرق کنه، ولی در حقیقت فرق نمی کنه. حقیقت اینم خطه، حقیقت اون قسم هم خطه، حقیقت اون قسم دیگه هم خطه. اینجور اجزایی که حقیقتشون با همدیگر و با کل تفاوت نداره بهش میگیم اجزای مقداری. اجزای مقداری شاید بتونیم بگیم بی نهایت هست، چون شما چند جور جسم دارید در جهان؟ ممکنه بگید بی نهایت جسم در جهان داره. خب هر کدوم اینا اجزای مقداری داره، پس اجزای مقداری ممکنه بی نهایت باشه. حالا عنوان اجزای مقداری یکیه، ولی تو هر جسمی که بیاد اجزای مقداری داره، پس اجزای مقداری متفاوته. اجزای مقداری انسان یه چیزه، دستش، پاش، گردنش، چشمش، این همه اجزای مقداری هست. برید تو یه حیوان دیگری میبینید اجزای مقداریش و اجزای مقداری انسان فرق میکنه. این اجزای مقداری الان مورد بحث ما نیست. ما برای ماهیت نخواستیم اجزای مقداری درست کنیم. اجزایی که در جهان هستن غیر از اجزای مقداری فقط دوتاند، یکی ماده یکی صورت. چون منظور اون از اجزا اجزای جسمه، جسم فقط دو جز داره، یکی ماده یکی صورت. بقیه اگر هست اجزای مقداریه که در بحث ما دخیل نیستند. پس اجزای مقداری یعنی ماده و صورت. حالا شما ردیفی از وجودات رو تا توی این بحثم شدم، اجزای مقداری رو توضیح دادم، اجزای مقداری توضیح دادم، اجزای خارجی هم توضیح دادم. بعد نیست که قبل از اینکه وارد بحث بشم اجزای ذهنی رو هم توضیح بدم. اجزای ذهنی جنس و فصلند، اجزای ذهنی جنس و فصلند یا به تعبیری دیگه ماده و صورت ذهنی هند، که ماده و صورت ذهنی همون جنس و فصلند، فرقشون به اعتباره. اگر همین جزء ذهنی رو شما لا به شرط بگیرید میشه جنس، به شرط لا بگیرید میشه ماده. اون جزء ذهنی دیگر رو لا به شرط بگیرید میشه فصل، به شرط لا بگیرید میشه صورت. پس ماده و صورت ذهنی با جنس و فصل فرقی نمی کنن، فرقشون فقط اعتباریه. بنابراین اگه من بگم اجزای ذهنی عبارتن ماده و صورت ذهنی، درست گفتم. بگم جنس و فصل هم باز درست گفتم. پس اینطور شد، ما سه جور اجزا داریم. یکی اجزای مقداری که اصلا از بحث ما بیرونند، یکی اجزای خارجی که ما دو صورتند، یکی اجزای ذهنی که جنس و فصلند. تا اینجا روشن مطلب. حالا میایم ماهیتی رو که گفتیم داره اجزای بی‌نهایت ملاحظهش میکنیم. بی نهایت اجزایی داشت که از سنخ وجود بودند، بی نهایت اجزایی داشت که از سنخ ماهیت بودند. حالا اگر این اجزا خارجی باشند، از سنخ وجود، از سنخ صورت و ماده میشند، چون اجزای خارجی فقط هم اینان. مثلا بگید وجودا میشن صور، ماهیت ها میشند ماده. بی نهایت ماده توی این لازم میاد، بی نهایت صورت هم لازم میاد. ولی قرار شد که ما در بحثمون وجودا رو ندیده بگیریم، ولو هستند لحاظشون نمی کنیم، میذاریم اینا رو کنار، میام سراغ ماهیت ها. ماهیت ها رو بعضی هاشون میگیم صورت، بعضی میگیم ماده، اجزای خارجی میشن، چون وجود هم اجزای خارجی بودن. ولی ما وجود رو مورد بحث قرار ندادیم، ما اشکال رو تو ماهیات بردیم. پس ماهیت ها میشن اجزای خارجی، یعنی بعضیشون صورت بعضیشون ماده. ماده بله؟ بله. حالا بگید اینم بگید بد نیست که هر کدومشون ماده هستن به حیثی و صورتن به حیثی دیگر، ولی اینو ما نمیخوام مطرح کنیم، گفتن شبی نداره، ولی نمیخوام مطرح کنیم. بعضی هاشون ماده میگیریم، بعضی ها صورت میگیریم. وقت بی نهایت ماده و صورت توی ماهیت تحقق پیدا میکنه، بی نهایت ماهیت و صورت تحقق پیدا میکنه، ماهیت و صورت هم به اختیار ما نیست، همشون بالفعلند. اجزا از هم جدا میشند، جدا میشند ولو منظم به همند، ما دو صورت منظم به همند، ولی بالاخره جدان، یعنی این یه چیزه اون یه چیزه. خب اگر بی نهایت ماده دارید، بی نهایت صورت دارید، معنیش اینه که بی نهایت اجزایی که جدای از همند دارید. خب بی نهایت اجزای جدای از هم، همون محضور رو به وجود میارن که گفتیم. پس وجود تسلسل یا به تعبیری دیگه وجود بی نهایت اجزا در فرضی که این اجزا خارجی باشن روشنه، در فرضی که اجزا خارجی باشن وجود بی نهایت اجزا روشنه، همان بالفعل. این دیگه بحث نداره، همین مقدارشون بحث میکنه بذاری کنار. اما در صورتی که اجزا ذهنی باشن، ممکنه شما بگین جنس و فصل به یه وجود موجودن، پس این بی نهایت ها به یه وجود موجود میشند، بی نهایت ها به یه وجود موجود میشند، همه شون میشن یکی، درسته بی نهایت هن، ولی همه شون یکی هن. یعنی شما همه جا اینطوره که جنس و فصل به یک وجود موجودند، جنس و فصل به یک وجود موجودند. وقتی به یه وجود موجود بودن در واقع یک چیزند. شما تمام اجناس و فصولی که الان توی این ماهیت درست کردید، که همه هم اجزا شدن، منتها اجزای ذهنی شدن، همه رو موجود میکنید به یه وجود و یه موجود درست میشه. خب این یه موجود رو میتونید راحت بفهمید، بی نهایت موجود ندارید که بخواد تک تک بفهمید تا به کمکشون ماهیت کلی فهمیده بشه. یه وجود دارید و اون یه وجود یه موجود درست کرده، شما اون یه موجود رو میدونید. مثلا الان شما ملاحظه کنید، انسان مرکب است از جنس و فصل، دو تا موجوده یا یه موجوده؟ مادهش یه موجوده، صورتش یه موجوده. تو خارج که میریم ماده انسان که بدنش یه موجوده، صورتش که نفسش یه موجودی هست، اینا با هم یه جوری حالا مرتبط شدن، مجموعاً یه انسان ساختن. ماده صورت تو خارج دوتاست، دو موجود اصلا و با هم حالا به یه صورتی منظمن، یا بنابر بعضی اقوال میگن متحدن. حالا اتحاد ماده و صورت رو شاید خیلی ها نتونن بکن، حالا دو موجودن. تو خارج ما دوتا داریم، ولی وقتی میام تو ذهن، انسانی که مرکب است از جنس و فصل دوتاست، دو موجوده؟ به خاطر اینکه جنس یه موجود، فصل یه موجود؟ نه، دو موجود نیست، یه موجوده. چون جنس و فصل با یه وجود موجودن، جنس و فصل با یه وجود موجودن، پس این حیوان و ناطق هر دو میشن یه موجود، انسان هم که حیوان ناطق میشه یه موجود. پس توی جنس های، توی جزهای ذهنی ما تعدد وجود نداریم، وجود واحد داریم. و وقتی وجود واحد داریم میتونیم بگیم اینا موجودن به یک وجود، پس یه موجود داریم، یه موجود داریم که تحلیل میشه در ذهن من به جنس و فصل و در خارج یکیه. روشن این مطلب؟ خب اینجا چه ایراد داریم؟ اینجا دیگه ایرادی نیست. بی نهایت جز درست کنه، ولی همه جزها تحلیلی باشه، همه به یه وجود موجود باشن، صدق میکند که یه موجود شما داری. خب یه موجود رو عالم میشید دیگه، به اون موجود عالم میشید. محضور ما این بود که این همه موجود رو که اجزاءن چطوری عالم بشیم. الان روشن شد که ما این همه موجود نداریم، یه موجود بیشتر نداریم. همه این اجزا از سنخ جنس و فصلن و اگه از سنخ جنس و فصلن به یک وجود موجودن، پس همه میشن موجود واحد. همه این اجزای بی‌نهایت میشه موجود واحد. علم به موجود واحد هم که راحته، اشکالی نداره. ببینید اینجا دیگه ما نمیتونیم اشکال تمام کنیم، اینجاست که استدلال ما تقریبا خلل میپذیره. اگر مراد از اجزای بی‌نهایتی که درست کردیم اجزای خارجی باشه، اشکال وارده و وجود نمیتونه جزء ماهیت باشه، چون محضور داره که محضورشو گفتیم. اما اگر اجزای ذهنی باشن، اشکالی نداریم. مرحوم سبزواری باید کاری بکنه که در فرضی هم که اجزا ذهنی هم اشکال وارد کنه. ایشون بدون توجه به اصالت ماهیت و اصالت وجود اشکال وارد میکنه، بدون توجه به این دوتا اشکال وارد میکنه. بعد این که گفتیم اشکال وارد است، بنابر اصالت ماهیت بود. اما بنابر اصالت وجود چی میشه؟ توضیح میده. اول بدون توجه به اصالت وجود اصالت ماهیت اشکال میشه. در اونجا که اجزا خارجی هن، اصلا پای اصالت وجود اصالت ماهیت به میون نمیکشه. اجزای خارجی بالاخره تعدد داره، تعدد موجودند، موجودهای متعددند. اگر بی نهایت باشند، بی نهایت موجود درست میشه و من برای دانستن ماهیت باید بی نهایت موجود رو بدانم. اشکال هست، چه اصالت ماهیت باشه چه اصالت وجودی. بالاخره بنابر قول اصالت وجود، بنابر قول اصالت ماهیت، ماده و صورت دوتان و دو موجودند، پس فرقی از این جهت نیست. لذا در این بخش اصلا ایشون به اصالت ماهیت وجود نمیپردازه، نه اولا نه بعدا. اما بنا در اجزای ذهنی به اصالت وجود ماهیت میپردازه، در ابتدا نمیپردازه، مطلب کلی بیان میکنه، رد میشه. بعد میگه اینی که گفتیم بنا به اصالت ماهیته، اما بنا به اصالت وجود توضیح دیگه داریم که شروع میکنه. پس الان ما دو بحث داریم، یه بحث در اجزای ذهنی با اصالت ماهیت، یه بستر اجزای ذهنی با اصالت وجود. ولی همونطور که ایشون در ابتدا کاری به اصالت وجود و ماهیت نداره، منم در توضیحم در ابتدا کاری به اصالت وجود و ماهیت ندارم، فقط خود اجزای ذهنی رو بیان میکنم. بله.
فرض اینه که وجود جزء ماهیت صفت کمه که تو اجزای ذهنی جنس و فصل با یک وجود موجود میشن. وجودی که ما گرفتیم جزء ماهیت با کدوم وجود موجود میشن؟ قرار شد که وجود رو بگیم جزء ماهیت، درسته؟ بعد همین میفهمم که جنس و فصل با یک وجود دارن موجود، با کدوم وجود؟ وجودی که جزء ماهیت بود؟
این اشکال در همه جا هست، اختصاص اینجا نداره. یعنی شما وقتی اینطور ادعا میکنید، میگید که ماهیت موجود است و وجود جزشه، ماهیت با کدوم وجود موجود میشه؟ جزش با کدوم وجود موجود میشه؟ اصلا این خودشه اشکالی که باید بگیم اگر وجود جزئه، ماهیت با کدوم وجود؟ با همین وجودی که جزشه موجود میشه؟ یا با یه وجود دیگه موجود میشه؟ جزئی دیگرش با کدوم وجود موجود میشه؟ این اشکال عرض میکنم عامه. حالا فرض کنیم ما اینا رو حل کردیم، با وجودهای جدا جدا درست شدن، در اجزای خارجی با وجود جدا جدا درست میشن، در اجزای ذهنی اصلا وجود جدا جدا ندارن، یه وجوده. یعنی تمام این اجزایی که الان ما درست کردیم اجزای ذهنی هستند، همه به یه وجود موجودن. به کدوم وجود؟ این همون وجودی که تو خودش، به همون وجودی که وجود ماهیت. اگر درست بخوام جواب سوال شما رو بدیم، اینطور میگیم به همون وجودی که وجود ماهیته، چون ماهیت اجزا داره، اجزایش موجودن، به همون وجودی موجودن که ماهیت موجوده. انسان اجزا داره، حیوان و ناطق، این حیوان ناطق موجودن، به کدوم وجود موجودن؟ به همون وجودی که انسان موجوده، با همون وجودی که انسان موجوده، به همون وجود حیوان ناطق موجوده. اینجا هم همینو بگید. بعد حالا اون وجودها تحلیل میشن، چند تا میشن، کار نداشته باشیم، بگیم به همون وجودی که انسان موجوده، به همون وجود هم تمام این اجزای بی نهایت موجودند. اینطور میشه دیگه.
در خارجی هم همینطور اجزای خارجی،
اجزای خارجی به وجود واحد موجود نیستند،
وجود واحد همون وجود انسان موجودند دیگه.
نه، بدن انسان به عنوانی که بدن انسان موجوده، نفس انسان به عنوانی که نفس انسان موجوده، دو وجوده. منتها این دو وجود به هم ارتباطی پیدا کردن، خدا بهشون ارتباط دادش، شدن با هم. بلا نفس یه وجود داره، وجود تجردی داره، و بدن وجود مادی داره. مگه وجود مادی و وجود تجردی یکیه؟ تو ذهن حرف دیگه است. جنس و فصل به یه وجود موجودن، این همه دارن، این همه گفتن، همه قبول دارن، اما ماده و صورت نمیشه به یه وجود موجود باشه. بخوش در مثل انسان خیلی روشنه که وجود صورتش وجود تجردی است، وجود مادهش وجود مادی است، و وجود تجردی و وجود مادی یکی نیست، دو تاست.
در تحلیل ذهنی هم جنس با فصل یکی نیست، دو تاست.
جنس با فصل یعنی مفهوم جنس با فصل؟ من وجودشون دارم عرض میکنم، من وجودشون رو دارم عرض میکنم. آیا این جنس و فصل به یه وجود موجودن؟ مسلمن بله. اما ماده و صورت به یه وجود موجودن؟ نه، ماده و صورت به دو وجود موجودن، برخلاف جنس و فصل که به یه وجود موجوده، در یه وجود ذهنی. بعد که حالا تحلیل کنید، جدا کنید، وجودی برای این درست کنید، یه وقت شما جنس تنها رو تصور میکنید، خب با این تصور یه وجود ذهنی پیدا میکنه. بعد میاد ناطق رو تصور میکنید، با این تصور یه وجود دیگه پیدا میشه، چون هر تصوری یه وجود ذهنی درست میکنه. بنابراین وقتی شما حیوان رو تصور کردید، یه وجود درست میشه، ناطق رو تصور کردید، یه وجود دیگه درست میشه. ولی شما نمیخواد حیوان رو تصور کنید و بعد ناطق تصور کنید، میخواد این دوتا رو برای تصور انسان تصور کنید. اینجاست که یه وجود میشه. بله، اگه حیوان رو تنها تصور کنید، یه وجود ذهنی دارید از حیوان، ناطق رو تنها تصور کنید، یه وجود ذهنی دارید از ناطق، چون هر کدوم از تصورها یه وجود ذهنی درست میکنه. اما شما میخواد حیوان ناطقی رو تصور کنید که جنس و فصل انسانند، نه حیوان جدا و ناطق جدا. این به یه وجود موجودن که همون وجود انسانه، که همون وجود انسانه. در ذهن شما انسان وجود گرفته، در ذهن شما حیوان ناطق هم وجود گرفته. اون وجود ذهنی که برای حیوان ناطقه عین وجود ذهنی که برای انسانه، مگر اینکه شما به قول خودتون تحلیل کنید، یعنی اصلا بیان کاری به انسان نداشته باشید، بگید من انسان رو تصور میکنم جدا، حیوان رو تصور میکنم جدا، ناطق رو تصور میکنم جدا. خب این سه وجود، اینجا سه وجوده. اما اگر شما حیوان ناطقی رو که جنس و فصل انسانند و دو جزء تحلیلی انسانند بخوان تصور کنید، اینا به همون وجودی موجود میشوند که انسان موجود.
این در خارج اصلا متوجه نمیشم. الان ماده که علت قابلیه صورت نوعیه رو پذیرفته، اینا در خارج به یک موجود موجودن دیگه، دو تا وجود دارین. الان تو خارج شما دو تا وجود دارین؟
بله، یه وجود بدنم یه وجود نفسم، دو تا وجود دیگه.
شما یه وجود دارید که یک علت قابلی داره یک علت فاعلی داره،
یعنی آیا بدن من موجود نیست؟ نفس من موجود نیست؟ چرا؟ هر دوشون موجودن، هر دو به یه وجود موجودن. به وجود انسان بله، به وجود انسانی به یه وجود موجوده.
یعنی علت قابلی خودش به یک وجود موجوده؟
اونجا علت قابلی و فاعلی داریم؟
بله، صورت نوعیه داریم و ماده علت قابلیه، صورت نوعیه علت فاعلیه.
حلول نکرده ها؟ حلول نکرده. الان بدن رو ملاحظه کنید، نفس رو ملاحظه کنید، دو تا وجود جدا، دو تا وجودن، جدا نیستن، دو تا وجودن ولی جدا نیستن، خدا به هم مرتبطشون کرد. اجزای تحلیلی به یه وجود موجودن، اجزای خارجی به یه وجود موجود نیستن. الان بیان تو خارج این دیوار رو با رنگ شما لحظه کنید، دیوار وجود داره، رنگش هم وجود داره، چند تا وجوده؟ یه دونه یا دوتا؟
اینجا عرض آخره،
عرض. الان چی جوره؟ دوتاست یا یکی؟
دوتاست.
الان این یه دیواره
ولی رنگش غیر از دیواره.
وجود عرض وجود لغیره، وجود دیوار وجود لغیره نیست. بعد چون وجود عرض لغیره، در خارج شما یه وجود میبینید، یعنی اون عرض هم که وجود داره اگر مستقل بود دو وجود دیده میشد، ولی چون لغیره یه وجود دیده میشه. درست شدیم تا اینجا؟ در ماده و صورت چی؟ توجه شدید من ماده و صورت مثال زدم به بدن و نفس، منتظرم بودم شما اشکال کنید، ولی نه اون اشکالی که کردید. نفس مگر صورت بدن منه؟ من گفتم بدن ماده، نفس صورت. اگه خوب دقت کرده باشید از بحث خارج شدم، یعنی اشکالی کردید که من ناچار شدم از بحث خارج باشم، ولی بحث مهمیه. آیا نفس صورت هست برای بدن من یا صورت هست برای انسانیت من؟ این نکته است که خیلی جاها روشن نیست و یه گاهی از اوقات هم باعث اشتباه میشه، حتما بهش توجه بکنید. صورت از نظر اصطلاحی باید حلول کنه در جسم، چه صورت جسمیه باشه که شکی نیست در حلولش، چه صورت نوعیه باشه باید حلول کنه در جسم، در حالی که نفس من حلول نمی کنه تو جسم، مجرده. پس صورت بدن من نیست. صورت بدن من چیه؟ صورت بدن من مرتبه نازله نفس منه. بنابر نظر صدر ابزاری از ابزار نفس منه، بنابر نظر مشو اون حلول کرده توی بدن من و نفس من به توسط او داره بدن من اداره میکنه. الان جسم من، بدن من جسمه، هر جسمی هم مرکب از ماده و صورته، پس تو بدن من صورتی حلول داره و اون نفس من نیست، در حالی که چون من بدنم جسمه باید صورت توش باشه. هر جسمی هم میتونه مرکب است از ماده و صورت و باید صورت درش حلول داشته باشه و اون نفس نیست. چیه؟ عرض کردم مرتبه از مراتب نفسه بنابر نظر صدرا، یا ابزاری از ابزار نفسه بنابر نظر مشا. ابن سینا در اوائل فن اول طبیعت شفا میگه صورت طبیعی بساعد، صورت طبیعی بساعد همون طبیعتشونه، صورت نوعیه بساعد طبیعیه گفتم ببین نداره درست گفتم ولی صورت نوعیه بگم بهتره، صورت نوعیه بساعد همون طبیعتشونه، ولی در مرکبات مثل انسان صورت نوعیش طبیعتش نیست. صورت نوعیه انسان نفسش، طبیعتش حاله در بدنش. بعد اون طبیعت چیه؟ همون نیست که به نظر مشا ابزار نفسه، به نظر صدر مرتبه نفسه. پس در واقع ما دو تا صورت میتونیم بگیم داریم، البته تعبیر غلطیه ها، ولی میخوام عرض کنم که مطلب روشن بشه. دو تا صورت داریم، یه ماده داریم که همین گوشت و پوست و ایناست، یه صورت داریم که صورت انسانی به این ماده داده. ممکن بود مثلا این گوشت و پوست صرف بدن فرس بشه، اون صورت فرسی گرفته بود، ولی الان این ماده صرف انسان شده پس صورت انسانی گرفته و این صورت توش حلول داره. این صورت بعد از اینم که نفس از بدن مفارقت میکنه، در ابتدا قبل از متلاشی شدن بدن این صورت حال موجوده. وقتی نگاه میکنیم که صورت انسانه، این جسد جسد انسانه، اون صورتی که حلول شده در جسم، تا وقتی این جسم حالت جسد انسانی داره اون صورت محفوظه، در حالی که صورت مجرده که صورت اصلی انسانیت ماست رفته، مفارقت کرده رفته. پس معلوم میشه ما دو تا صورت داریم، یکی صورتی که حلول شده در بدنمون، یکی صورتی که مجرده. و اون صورت حال در بدن میگیم صورت بدن، به اون صورت مجرد میگیم صورت انسانیت. وقت بدن هم دارای صورت میشه، هم صورت حاله هم صورت مجرده. صورت حاله کار صورت معدنی رو میکند، اگر نفس ازش کار بکشه. صورت معدنی کارش چیه؟ حفظ المرکب و تفرق. این صورت حال در بدن هم همین کارو میکنه، نمیذاره اون عناصری که این مرکب رو ساختن متلاشی بشه. ممکنه شما بگید که در وقت مرگ با اینکه صورت حال در بدن موجوده ولی متلاشی شدن میاد. من قید آوردم گفتم به شرطی که نفس ازش کار بکشه. وقتی نفس رفت دیگه از این صورت حاله در بدن کار نمی کشه، لذا صورت حاله در بدن کار خودش رو از دست میده و مرکب از تفرق حفظ نمی کنه، یواش یواش مرکب متفرق میشه. ولی تا وقتی نفس به عنوان ابزار به قول مشا یا به عنوان مرتبه نازله به قول صدر از این صورت حاله در بدن استفاده میکنه، صورت حاله در بدن کار خودش رو داره انجام میده. پس صورت حال در بدن کارش اینه که مرکب از تفرق حفظ کنه. البته صدر را از حالا حرفش حالا ما یا بهش اضافه میکنیم به حرفش یا خودش میگه، این صورت رو اضافه بر این وظیفه حفظ المرکبان تفرق دارای تغذیه و تنمیه و تولید هم میدونه. حالا برفزم ندونه مهم نیست، بعد می عرض کردم احتمال داره خود ما بهش اضافه میکنی و همون صورت را هم میگه بدن. دقت کنید، صدرا به همون صورت میگه بدن، برخلاف دیگران. دیگران به مجموعه میگن بدن، یعنی به اون صورت و این گوشت و پوست. صدرا به همون صورت میگه بدن، لذا میگه بدن از مراتب ناظر نفسه، ولی گوشت و پوست که معلوم از مراتب ناظر نفس نیست. بعد بعضی اعتراض میکنه به صدرا که چرا میگه بدن از مراتب ناظر نفسه، این گوشت و پوست این چه ربطی به نفس داره؟ خب صدرا میگه نفهمیدی من بدنو که میگم چی اراده میکنم. من که میگم بدن، گوشت و پوست ماده بدنه نه خود بدن. خود بدن اون صورت هست، خود صورت هم مرتبه ناظر نفسه. خیلی چیزای هر صد رو با این مسئله حل میشه. خیلی از اشکالاتی که تو کتاب ها نوشتن با این توضیحی که من دارم برطرف میشه، که معلوم میشه نفهمیدن حرف صد رو. صد رو میگه این بدن دنیای ما تو آخرت میاد، بعدم از اون طرف میگه گوشت و پوست و اینا رو تو همین دنیا میذاری میری. خب معلومه اینو جز بدن نمیدونه، ولی نمیتونه بگه این بدن من تو آخرت میاد. خب این حال مباحثو اصلا خارجیه، بخوام ادامهش بدیم خیلی طول میکشه. پس توجه کردیم ما دو تا صورت داریم، ولی در واقع دو صورت نیستیم، ما دو تا صورت داریم که یکی ابزار دیگری است، یکی مرتبه ناظر دیگری است. پس یه صورت در واقع داریم، پس دو صورت داریم. اینی که من عرض میکنم ماده و صورت به دو وجود، الان آمدم تو بحث، اینی که میگم ماده و صورت دو وجود جدا دارن، مال ماده بدن، ماده است که عبارت از بدنه و صورتی که عبارت نفسه. این که مسلم دو وجود داره. حالا بیام تو اون صورتی که حلول کرده در این گوشت و پوست ما، اونا دو وجود دارن یا نه؟ صورت وجودش وجود حاله، یعنی وجود لغیره. ماده وجودش وجود حال نیست، با اینکه وجودی ضعیفتره، ولی در اینجا یه مقداری داره وجود فی نفسه میشه، یعنی یه خورده داره قوی به حساب میاد. وجود صورت چون وجود حال نمیشه وجود لغیره، درست مثل وجود بیاض که لغیره و وجود دیوار که فی نفسه. منطقه اونجا جسم و عرض رو داریم، اینجا ماده و صورت داریم. وقت وجود لغیره صورت می شود برای ماده، اون وقت میگیم وجود لغیره صورت همون وجودی است که برای این ماده هست، یعنی همون وجودی که برای وجود لغیره عرض. چطوری میگید وجود لغیره عرض؟ این همون وجود لنفسه دیواره، یعنی هر دو به یه وجود موجودن، ولی اگه بیاد حساب کنیم ببینید وجود فی نفسه داره، این وجود لغیره داره. در واقع دو وجودن، ولی دو وجودی هستن که یکی میشن. با این توضیحاتی که من عرض کردم، چه در ما که صورت و ماده ایم، چه در دیوار که جسم و عرضه، فرق نمی کنه. اونجا که وجود لغیره باشه با اونجا که وجود فی نفسه باشه، دو وجوده. ولی این دو وجود سنخشون اینه که به این صورت در میان، چون اون لغیره میاد متحد میشه با این. حالا مرحوم سبزواری که در حاشیه صورت رو علت گرفته برای ماده، چون برخلاف صورت شرط جزء علت برای ماده، و گفته هر ماده‌ای هر علتی با معلول وجود جدا داره، با پس صورتم با ماده وجود جدا داره و وجودها جدا وجودها انزمامی هست. وجودها جدا و انزمامی هست. اتحاد نیست. علاوه بر خوبیشون هم نه، اصلا به طور کلی ماده و صورت خارجی دو وجود جدا هست و منظم به همه هست. منطقه چون یکی لغیره ما یه وجود میبینیمش. صدر و اتحادی میبینیم؟ صدر رو من الان دقیق تو ذهنم نیست. به نظرم یه تیشون اتحادی میتونه. ببینید اون اجزایی که الان ما برای ماهیت درست کردیم، اجزایی که برای ماهیت درست کردیم بالاخره خالی از این دوتا نیستن، یا خارجی هن یا ذهنی هن. مقداری که نیستن این روشن کردم اول بس که مقداری نیستن، بلکه یا خارجی هن یا ذهنی هن. هر جزی اینطوره، هر جا جزی شما داشته باشید یا خارجی هن یا مقداری هن یا ذهنی هن. مقداری که قرار شده اصلا در بحث ما دخالت نکنه، فقط موند خارجی و ذهنی. خب باید به هر دو رسی بکنی.
خارجی خارج از محل بحثه. بله. دو بحث قبل گفتیم که بحث ما کلام ما در عینیت و مغایرت به اصل مفهومه. الان هم باید بگیم بحث در جزئیات یا مغایرت به اصل مفهوم. اون از فرض اجزای خارجی ربطی به مدعا
همینی که الان شما دربارش بحث میکنید، همین ماهیت که مفهومشو میخواد ببینید ما مفهوم وجود یکی یا نه. بله بحث ما در مفهوم بود، در خارج نبود. در خارجن وجود با ماهیت فرق میکرد، ولی در ذهن میخواستیم ببینیم مفهوم ماهیت با مفهوم با وجود با مفهوم وجود یکی یا نه. بله
خارج اصلا دویت نبود که بگید فرق میکرد.
نه فرق میکرد به حیث اینکه یکی وجود بود یکی ماهیت فرق میکرد، همون مفهومشون فرق میکرد. بله در خارج اتحاد بود، قبلا هم گفتیم چون در خارج اتحاد بود اصلا بحث رو خارج نبردیم، آمدیم تو ذهن. تو ذهن دیدیم اینا از هم جدا. گفتیم آیا این جدایی واقعیه یا اینکه نه اینا یکی هن، ما خیال میکنیم جدا. اشعری گفت نه اینا یکی هن. مفهوم وجود هر ماهیتی این مفهوم همون ماهیت. خب ما آمدیم بحث کردیم و توضیح دادیم که این نیست. جز بودن رو اشعری مطرح نکرد، ما به عنوان که یک محتمل مطرحش کردیم ولی قائل نداره. جز بودن هم مطرح کردیم، بازم معناش اینه آیا مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت هست یا نیست. و اصلا باز هنوز رو مفهومه. بعد گفتیم اگر این مفهوم اجزا پیدا کند، اگر وجود مفهوم وجود جزش باشه، این مفهوم ماهیت اجزا پیدا میکنه، اجزاش هم بی‌نهایت میشه. بعضی از سنخ وجود میشن، بعضی از سنخ ماهیت میشن. تا اینجا روشنه دیگه. همه بحث ما در مفهوم ماهیت بود، همه را ما آوردیم تو ذهن. حالا آیا این اجزایی که ما تو ذهن برای ماهیت درست کردیم اجزای خارجی هن، یعنی به منزل اجزای خارجی هن، به منزل ماده و صورت هن که جدا به حساب بیان، یا نه اجزای تحلیل هن به منزل جنس و فصل هن. پس ایرادی نداره که ما در همون اجزا بحث کنیم، در همون اجزایی که اجزای ماهیت ذهنی هستند در همونا بحث کنیم و بگیم که آیا این اجزا خارجی هن یا ذهنی. خارجی هن یعنی حکمشون خارجی رو دارن، مثل ماده و صورت هن ولی تو ذهن هن، یا حکم جنس و فصل رو دارن. حکم مادر صورت دارن یا حکم جنس و فصل، این باید مطرح بشه. وقت ما بحث خارجی بودنشون، فرض خارجی بودنشون رو مطرح کردیم، فرض زنی بودنشون رو الان داریم مطرح میکنیم. شاید، بله، حالا شاید، شاید اونجا که بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت مطرح میشه، یه خورده این توضیحاتی که من عرض کردم واضح تر بشه. بذارید اون بحثم مطرح کنم، دو مرتبه یادتون باشه این سوالتون رو بپرسید که من جواب بدم، شاید اصلا حل بشه. دیگه احتیاج به جواب، احتیاج به سوال جواب نباشه. ولی اگه حل نشد یا برای مزید فایده سوال کنید بد نیست. خب تا اینجا
این موجود خارجی یا همون ماهیت خارجی که ایشون اول بحث کرده و گفته اگه این وجود جزئی ماهیت لازمش تسلسله و بطلان تالی، ایشون یه نتیجه گرفته فیمتن و تعقل ماهیت ماهیت بالکن. این تعقل مگه همون ساختن وجود ذهنی نیست؟ یعنی با همین ارتباط بین ذهن و خارج دیگه این اشکال وارد نیست که ایشون نیاز باشه به ردش. همین که جزئیات خارجی لزوم تسلسل پیدا کرده، پس جزئیات ذهنی به تبع، چون که انتزاعیه دیگه. الان شما فرمودید اگه انتزاعیه پس وجود ذهنیش از وجود خارجیه، اگه اونجا تسلسله پس امتنع التعقل، پس به لازمش دیگه نمیتونه بره توی ذهن.
این چه در این فرمایش شما تایید بشه برای اشکال آقایون؟ نه جواب. که بحث ما در علم به ماهیته و علم ماهیت مربوط به ذهنه، پس همه ماهیت و اجزایش باید بیان تو ذهن. من نمیتونم این اجزا رو تو ذهنم بیارم و در نتیجه نمیتونم ماهیت رو کشف کنم. اما آوردن اجزا در ذهن به معنای اینه که جنس و فصل شما تو ذهن میارید یا ماده و صورت، کدومشون میارید؟ اگه ماده و صورتی بیارید که به منزل اجزای خارجی هست یا اصلا اجزای خارجی هست، اگه جنس و فصل بیارید اجزای ذهنی هست. حالا ما تعبیر به خارج و ذهن که میکنیم یه مقدار شما براتون مبهم میشه. ما تعبیر به ماده و صورت بکنیم یک، تعبیر به جنس و فصل بکنیم دو. آیا این اجزا که آمدن برای این ماهیت درست شدند، ماده و صورت ها، ماده ها و صورت ها هستند برای این ماهیت، یا جنس ها و فصل ها هستند برای ماهیت؟ اینطوری مطرح کنیم اشکال شما دیگه وارد نمیشه. اگه ماده و صورت ها باشن جداند، و چون جداند بی نهایت اجزای جدای از هم دارید، باید تک تکشو بدانید تا بتونید کل رو که ماهیت عالم بشید. اما اگر نه، این اجزا اجزا ذهنی باشن، جنس و فصل باشن، جنس و فصل جدای از هم نیستن، به یه وجود موجودن. چون به یه وجود موجودن، تمام این اجناس و فصولی که از این ماهیت به دست آمدن ولو بی نهایتن، ولی به یک وجود موجودن. پس شما یه موجود دارید و با همین یه موجود میخواد ماهیت رو عالم بشید. خب به این موجود عالم بشید، ماهیت هم عالم بشید، دیگه اشکال برطرف میشه. و مرحوم سلطوری چی جواب میده؟ جواب میده که شما در کلماتتون بهش اشاره کردید که جنس و فصل به لحاظ وجود متحدند، ولی جنس با فصل در مقام تجاهر و ذات فرق میکنند. درسته به یه وجود موجودن، ولی ذات حیوان با ذات ناطق یکی نیست. جوهر حیوان چیزیست، جوهر ناطق چیزی دیگه. لذا شما از حیوان مفهومی میفهمید، از ناطق مفهوم دیگه میفهمید. پیداست این دوتا با هم فرق دارن، جوهرشون با هم فرق داره. جوهر این ذات، جوهر به معنای متعدد آمده، به معنای گوهر هم هست، معرب گوهر. گوهر نیزاد، جوهر منیزاد، جوهری که در اینجا میگه منیزاد. تجاهرشون فرق میکنه، ذاتشون فرق میکنه. این یه ذات و اون یه ذات. اینجا معلومه. بعد ایشون میگه ما در مقام، در این مقام خودمون باید به اون تجاهر نگاه کنیم. بعد تجاهرها مختلفند، پس اجزا مختلف میشند. دوباره اون کثرت، کثرت نامتناهی پیش میاد. نمیتونید بگید به لحاظ وجود واحده. بله به لحاظ وجود واحده، ولی به لحاظ خود ذات متعدده. این همه ذات الان در پیش ماست، بی نهایت ذات در پیش ماست، که اینها باید معلوم بشن تا اون ماهیت اولیه معلوم بشه. ما به وجود اینها لازم نیست عالم بشیم، به خود اینها باید عالم بشیم تا عالم به ماهیت کلی بشیم. به اون ماهیت اولیه بخوام عالم بشیم، باید به این اجناس و فصول عالم بشیم، نه به وجودشون. وجودشون واحدن، درست، ولی ذاتشون که واحد نیست. بی نهایت ذاتن در مقابل ماست، همه هم باید معلوم بشند تا ما بتونیم به توسط این بی نهایت ذات اون ماهیت اولیه رو بفهمیم. پس اشکال دوباره برگشت. بعدیشون یه دلیل میاره یا یه شاهد میاره برای این که جنس و فصل ذاتشون جداست و به وجودشون نباید کار داشته باشیم. گفته می شود ذاتیات شی تقدم دارن بر خود شی. اینو شنیدین دیگه، ذاتیات شی تقدم دارن. چه نحوه تقدم؟ گفته میشه تقدم به تجاهر. تقدم به تجاهر یعنی به لحاظ ذات. اگر وجود رو مطرح کنید، اصلا تقدم و تأخر نیست، هر سه به یه وجود موجودند، این ذاتی اون ذاتی و ذات که مرکب است از دو ذاتی، یعنی حیوان ناطق انسان، هر سه به یه وجود موجودند. این اصلا تقدم و تأخری نیست. پس این که میگه ذاتی مقدم است بر ذات، معلوم میشه ذاتی ها رو از ذات جدا کرده، خود ذاتی ها رو هم از همدیگه جدا کرده. به چه لحاظ میتونه ذات رو از ذاتیات یا ذاتیات رو از ذات جدا کنه یا ذاتیات رو از همدیگه جدا کنه؟ اگر به وجودشون نگاه نکنه، ولی اگه به وجودشون نگاه کنه همشون یه وجودن. پس خود همین که میگن ذاتیات مقدم است بر ذات، تقدم به تجاهر داره، خود همین نشون میده که بین جنس و فصل فرقه، همچنین بین جنس و فصل با نوع فرقه. ذات‌ها رو مدلی خیلی روشنه، اصلا احتیاج به این نبود، ولی خب مرحوم صاحب زوره استدلال میکنه. ذات‌ها با هم فرق دارن، ذات جنس با ذات فصل با ذات نوع سه تاست، ولی اینها این سه تا ذات به یه وجود موجودن. پس روشن شد که اگر اجزارم اجزای ذهنی بگیرید، باز تکثر رو باید قائل بشید، نمیتونید وحدت رو کافی بدونید، چون اگر اجزای ذهنی شدن به یه وجود موجودن، همین وجود واحد ممکنه باعث بشه که شما فکر کنید ما یه موجود داریم. خب دانستن یه موجود راحته، این موجود واحد رو میدانیم، از طریقشون ماهیت اصلیه رو هم میتونیم. ممکنه اینطوری فکر کنید که همه متکثراتی بی نهایت رو در ذیل یک وجود جمع کنید و بگید شدن واحد. ایشون میگه نه، به وجود نگاه نکن، به ذات نگاه کن. اینا ذاتاشون مختلفه. اگر ذاتاشون مختلفه، پس تکثر بی نهایت محفوظه و تکثر بی نهایت رو باید عالم بشیم تا به توسط او به این ماهیت عالم بشیم. اشکال همون اشکال قبلیست. پس فرقی نمی کند چه اجزایی که برای این ماهیت درست کردید اجزای خارجی باشن چه اجزای ذهنی باشن، منتها در اجزای خارجی ذاتن و ماهیت تکثر رو داریم، ذاتن و وجودن اشتباه گفتن، ذاتن و وجودن تکثر رو داریم، در اجزای ذهنی ذاتن تکثر رو داریم، وجودن تکثر رو نداریم. همین برمو کافیه، در هر دو ما تکثر داریم. تکسر هم تکسر بی نهایته، اون وقت ما باید کسرات بی نهایت عالم بشم تا ماهیت عالم بشم. این بس تموم شد. ایشون پس اجزا رو عام گرفت، چه اجزای خارجی باشن چه اجزای ذهنی باشن. منتها گفت اگر اجزای خارجی باشن خیلی واضحه، ظاهره، اگر اجزای ذهنی باشن باید به وجودشون کار نداشته باشید که در وجود متحدن، باید به ذاتشون کار داشته باشین که در ذات مختلفن. وقت چه در هر به صورت این چه اجزای خارجی باشن چه اجزای ذهنی باشن، با این لحاظ کسرت بی‌نهایت حاصل اشکال وارده. بعد میگه هاذا علی اصالت ماهیت، یعنی این که در اجزای عقلیه یعنی جنس و فصل من مشکل حل کردم و نبر اصالت ماهیت بود نبر اصالت وجود، در اجزای خارجی هر چیدم مطلقا اشکال حل شد، ولی در اجزای عقلیه بنابر اصالت وجود اشکال حل میکنه، بنابر اصالت ماهیت اشکال حل میکنه، بنابر اصالت وجود توضیح میده. حالا ببینیم توضیحش چیه. من این قسمت رو بخونم دیگه نظرش بره فردا. صفحه 19 هستیم، سطر 15 هم. و کون هازا تسلسلن، این که این اجتماع بی نهایت اجزا در یک ماهیت تسلسل باشد، یعنی امور بی نهایت باشد، این ظاهرون اون کونه هازا تسلسلن مبتدا ظاهرون خبرش، امکانات شرطه، شرط ظهوره. این تسلسل بودن، این بی نهایت بودن ظاهر است. اگر این اجزایی که ما برای ماهیت درست کردیم و مترتبشون کردیم، گفتیم هر جزئی از جزئی دیگر به دست میاد به طوری که اون جزء بالا کل شد برای اجزای پایین و اجزای پایین جز شدن برای اون جزء بالا، اگر این اجزایی که مترتبن خارجی باشند، اگر خارجی باشند تسلسل بودن یعنی بی نهایت بودن این اجزا ظاهر، و اما امکانت این اجزا اجزا عقلیه، بازم دقت کنید بازم تسلسل حاصل است. چرا تسلسل حاصل است؟ فلانها تسلسل حاصل است، جدایی حاصل است، کثرت حاصل است، چون این اجزا متحد در وجودن، نه متحد در مقام تجاور ذواتشون. اگه در مقام ذواتشون متحد بودن تسلسل حاصل نبود، اما تسلسل حاصل است زیرا این اجزا عقلیه در وجود متحدن نه در مقام تجاور ذاتشون. بنابراین فهیه متمایزتون به حسب نفس الله، به حسب نفس الله متمایزن، به حسب وجود متحدن، به حسب نفس الله متمایزن، این ذاتن متمایزن. اگر تمایز دارن کسرت محفوظه، اگر کسرت محفوظه اشکالی گفتیم وارده. بعد ایشون عرض میکنم یه استدلالی میکنه یا یه استشهادی میکنه، حالا یا شاهد معید میاره یا دلیل میاره که میخواد بیان کنه این اجزاء عقلیه به لحاظ ذات متفاوتند اگرچه به لحاظ وجود متحدند. کیفه یعنی چگونه اینها متمایز نباشند، کیفه یعنی چگونه این اجزاء عقلیه متمایز نباشند، در حالی که هازا یعنی تمایز این دو، ملاک تقدم این ذاتیات هست به تجاهر، این به تجاهر قید سبقه، یعنی ملاک تقدم این ذاتیات بر ذات، اون هم تقدم به تجاهر، ملاک همین تمایزه. اگر تمایز نبود که اصلا اگر شما تمایز رو لحاظ نمی کردید، وجود رو لحاظ می کردید، تقدم و تأخری نبود. این دوتا اینه، دوتا یعنی جنس و فصل این نوع بودند و این هم بودند از در وجود، از در وجود این هم بودند. اگه شما ذات رو نگاه نمی کردید، چون در این ذات ها رو نگاه می کنید و تمایز بین ذات ها هست، می گید این بر اون مقدمه. اصلا تقدم و تأخر بین دو چیزه. پس معلوم میشه وقتی شما دارید حکم میکنید به این که این بر اون مقدمه، تمایز رو دارید میبینید، اگه تمایز نمیدیدین چون که تقدم و تأخر نمیشدید. کیفیت چگونه تمایز بین این اجزا نباشد در حالی که هازا یعنی وجود تمایز ملاک سبق ذاتیات هست، اون هم سبق به تجهر. این به تجهر در کیفیت سبق رو بیان میکنه، ولی دخالت در وحث نداره، همون سبق دخالت در وحث داره. همین که میگیم ذاتیات مقدمند، معلوم میشه غیر ذات گرفتیم میشون. خب اگر واقعا نتونن غیر ذات باشن، ما حق نداریم غیر ذات بگیریم میشون، در حالی که ما به ما حق داده میشه ما اینا رو غیر ذات بگیریم و حکم کنیم که بر ذات تقدم و تجاور دارن، و این نشون میده که اینا غیریت دارند، تمایز دارند، فی نفس الامر تمایز دارند. پس به لحاظ وجود تمایز نداشتن، به لحاظ ذات تمایز داشتن، و همین بر ما کافیست. اگر این اون اجزای خارجی ذاتن و وجودن تمایز داشتن، پس اجزای خارجی اگر باشد کثرتشون محفوظ میمونه، به وحدت بر نمیگرده. اما اگر اجزای ذهنی باشه، درست از نظر وجود به واحد برمیگردن، ولی از نظر ذات به واحد بر نمیگردن، کثرت رو حفظ میکنن. پس در هر دو حال این اجزای کثیره کثرتشون محفوظ میمونه، به وحدت بر نگشت، و چون کثرت کثرتی بی نهایت بود اشکال تولید کرد که من بی نهایت این اجزای کثیره رو باید عالم بشم تا بتونم به اون ماهیت اصلی عالم بشم، و این شدنی نیست. پس باید به ماهیت اصلی عالم نشم دیگه، استدلال رو ادامه بدیم تا آخر. پس توجه کردین چه اجزا خارجی باشن چه اجزا ذهنی باشن، استدلال ما کافی است. بعد میگه هازا علی قول قایون به صورت ماهیت، که اینو ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، بعد بزنیم الجلسه. بعد بله دیگه، عرض میکنم بعد از این که من اصالت ماهیت و اصالت وجود رو تو بحث دخیل کردم، یا اشکال شما جواب داده میشه، یا اگر جواب داده نشد دوباره به تذکر میدم. همون اشکال دیگه، شما میگید چرا بحث رو تو خارج، اصالت و اصالت ماهیت و اصالت وجود مال خارجه، چرا ایشون بحث توی ذهن رو برد تو خارج؟ و بعد به شما جواب بدیم که اصالت وجود و ماهیت مال خارج تنها نیست، هم مال خارج هم مال ذهن. بعد هم مال تازه یه بحثای دیگه داریم، عرض میکنم بذارید این بحث تموم بشه، بعد به اون اشکال شما برسیم. اشکالتون اشکال خوبیه و باید جواب داده بشه، منتها شاید بحثای فردای ما بتونه جواب باشه.